شد. وقتی که یک چیزی رد شوه بعد از اینکه کار آغاز میکنن، نو
مسئولیتش
به دوش حکومت است. حکومت میفهمن و شفافیت انتخابات و قضاوت انتخابات و عادلانه بودن انتخابات مسئولیتش به دوش حکومت و شخص رئیس جمهور است.
بسیار تشکر جناب رئیس. به عنوان سوال اخیر در مورد وضعیت امنیتی، قسمی که شما شاهد هستین، وضعیت امنیتی کندوز، هلمند، اورزگان، فراد، در مجموع وضعیت امنیتی مساعد نیست و مردم بسیار نگران هستند و زمستان هم فرا رسیده، مهاجرین وضعیتشان. در این قسمت نظر شما رو می‌خواستیم داشته باشیم که آیا شما قناعتتان فراهم شده از کار کرده مسئولان امنیتی؟
نه، قناعت ما فراهم نیست. مشکلات هستند و متاسفانه این مشکلات امروزی نیست، مشکلات تقریبا 15 سال هستند که مشکلات در افغانستان است، مشکلات جنگی در این روزا یا در این سال اخیر. مشکلات ما در کندوز و اورزگان و هلمند و بعضی ولایت‌های پارا و پاریاب جدی‌تر شده، این قابل ملاحظه است. تقاضای ما از رئیس جمهور و اداراتی که مسئول هستند و وزیرفت هستند مثل وزارت دفاع و داخله و امنیت ملی، این هستند که به زودترین فرصت به مردم با مشکلات مردم خود برسند و چیزی که لازم هستند با مو دوستا زمینه زندگی را فراهم بسازند. واقعا مشکلات است، مشکلات قابل ملاحظه هستند و سر از این که قوای مصالح ما خصوصا سرباز و افسری که در سنگر هستند قربانی میتن و قربانیش قابل ستایش است، باید تقدیر شد، تقدیرش و عزتش به جای خود. کسایی که در رأس امو ادارات هستند مسئولیت دارند که سرباز خود تجهیز کنند تا به شکل احسنش به مردم رسیدگی شود و امو کسایی که تورست و از بیرون میان امره از این مبارزه بکنه.
بسیار زیاد تشکر جناب رئیس.
لطف کردید. خوب سلامت باشید.
شنونده های گرامی، این بود مصاحبه اختصاصی با محترم فضل هادی مسلمیار، رئیس مشان جرگه شورای ملی، در رابطه با کارکرد نهادهای حکومت و مسائل امنیتی در کشور. و تا جایی که از صحبت های جناب مسلمیار هویدا است، مشان جرگه و به خصوص شخص ایشان به گونه شاید و باید از عملکرد حکومت در خصوص امنیت رضایت ندارد و خوان سپردن کار به اهل آن در سکتور امنیتی کشور می باشد. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی. 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 آزادی.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده سعدیا زاهل. به نام خداوند مهربان. سلام، خسته نباشید دوستداران برنامه. من سعدیا زاهل مسرت دارم که بار دیگر در خدمت شما عزیزان قرار گرفته. موضوع برنامه این هفته ما این است که چرا بیشتر جوانان زیادتر مصروف شبکه های اجتماعی یا مجازی شده اند؟ بله جوانان مهربان، در گذشته ها سه منبع اطلاع رسانی در کشور ما وجود داشت که از رویدادها و حوادث کشور مردم را با خبر می ساختند و آن رسانه ها صوتی، نوشتاری و بالاخره تصویری بودند. ولی امروز منابع مختلف اطلاع رسانی با وجود آمده که از جمله تویتر، اینستاگرام، تانگو، فیسبوک و غیره که تعدادشان به ده ها شبکه می رسند. نسل امروزی از آن استفاده می کنند و بهره می گیرند و جوانان امروزی دیگر آن محدودیت های گذشته را ندارند و به بسیار آسانی و هر زمانی که خواسته باشند و به هر نقطه جهان ارتباط برقرار کرده می توانند. و تا جایی که دیده می شود چون این سهولت ها اکثریت جوانان را بیشتر مصروف و حتی می توان گفت تا سرحد معتاد به این پدیده مجازی ساخته است که ایشان را از دنیای حقیقی بیرون و وارد دنیای غیر واقعی ساخته است که پیامدهای آن سبب متأثر ساختن خود، خانواده و اجتماع گردیده است که در این رابطه با یکی از جوانان شهر کابل به نام نازودین که از این پدیده به گونه افراطی استفاده می نماید و حتی استفاده آن را برای خود یک عمل فرضی و واجبی دانسته چون این اظهار می دارد.
من تقریبا 24 ساله هستم. برای که کار دارم بسیار کم رسیدنی کنم میتونیم چون آره یک قسم محتاط شدیم به این دیگه نمیتونم با درس ها و دیگه کارهای خود رسیدی کنیم چون دوست هاست باید خبر از یارا بگیریم نمیشد مجبور هستیم که یار استفاده کنیم اینا رو ما به خاطر استفاده میکنم و زیادتر از فیسبوک استفاده میکنم چون ما پوستایی که میمونم دوستایی که دارم برای ما لایک میکنن یا کامنت کنن بس مجبور است من متقابلا برای زوی لایک و کامنت بدم و ای را یک فرضی خود میدونم.
یکی از شاخصه های این پدیده ارتباطی که براحتی میتوان گفت به هدف مورد نظر و زودترین فرصت دسترسی پیدا نموده و این امر سبب دلچسپی و وابستگی بیش از حد جوانان گردیده که روز تا روز عباد وسیع به خود کسب نموده و جوانان را از کارهای اساسی و مسئولیت‌های آموزشی، خانوادگی و اجتماعی به دور ساخته است که محترم استاد ضیاءالحق شمس یکی از اساتید روانشناسی در رابطه به علل و عامل این وابستگی از دیدگاه روانشناسی توضیح می‌دهد.
ایرمیشه از چند جنبه صحبت کرد. از یک نظر چون در جامعه ما پذیرش به معنای روانشناسیش بسیار کمتر بوده و یا نبوده، جوانها پذیرفته نمیشن شخصیتشان، کاراکترشان، خواسته هایشان. پس این یکی از زمینه های بسیار گسترده هست، رسانه های جمعی که این فضا را مساعد میکنه تا ما خود نمایش بتیم و خود جلوه بتیم، افکار خود، احساسات خود. مسئله دوم مفهوم تخلا یا تخلی هست. یکی ما بعضی چیزها را در درون خود داریم از نظر روانی، کسی نداریم که برش بگوییم یا زمینه از این نیست که ما اونها رو بگوییم. پس اینجا یک فضای هست که کسی از ما پرسان نمیکنه. شما میتونین با هویت های کاذب، با آیدی های ساخته شده، با آدرس های مختلف صحبت های مختلف را داشته باشین و خیلی آزادم هستین. و مهمترین عامل دیگه به نظر من ایجاد این وسایل الکترونیکی و تکنیکی و تکنولوژیکی در تو یک شرایط است در افغانستان. وقتی اینها آمد، ما در یک فضای قرار داریم که بین گذشته و آینده هستیم. هنوز نه مربوط به دنیای متجدد و جدید هستیم و نه هم به شکل کامل و درستش مربوط به گذشته ها. پس در یک فضای قرار میگیریم که بین گذشته و آینده هست. در اینجا هم عوامل جدید، مسائل جدید و امکانات جدید زیاد مورد استفاده قرار میگیره و مردم فکر میکنن که یکی از چیزهای خوبی هست که در زندگی ما پیش آمده. به خاطر زیاد به اینها توجه میکنن و رجوع میکنن و زیاد مورد استفاده قرار میگیره.
شکیلا جوانی است که مدت میشود از شبکه‌های مجازی به خصوص فیسبوک استفاده نمیکند. از وای میشنویم که چرا حال از فیسبوک استفاده نمی نماید.
از مقام دوستا در خارج هستن، همراه از اونا گپ می زدم، چت می کردم. بعد از چند وقت بعد من تصویر خود انداخته بودم، از تصویر من کپی کردن، او را گرفتن، سوء استفاده غلط کردن از تصویر من، از نام من در شبکه اجتماعی. از او خاطر من بخی کلوز کردم، دیگه استفاده نکردمش.
عبدالواحد یکی از فعالان شبکه‌های اجتماعی در مورد آثار و اذیت جوانان و همچنان متضرر شدن شخصیت‌های حقوقی اشخاص که از طریق رسانه‌ها می‌شوند چنین می‌گوید.
در قانون مدنی افغانستان در یک جزئی ذکر شده که مثلا یک کسی می‌تواند که علیه او یا کسی دیگر اهانت به شخصیت او کرده یا مثلا یک تهمت سری او میاندازه که او می تهمت دونه می باشه، او می توانه که یک تحت قانون مدنی افغانستان به محکمه بره، اقامه دعوا بکنه و شخصیتشی که مثلا متضرر شده یا عده شخصیت خود در محکمه بکنه. اما کسی که او را توهین زده یا شخصیتش زیر سوال اومده، یعنی اهانتی او کده، اگر او می ثابت کردن که و باز کدام مشکلی وجود ندارن، اگر ثابت نشود پس محکمه به می اساس یا می موارد و شواهدی که در وجود دارن او را سزا میتن محکمه مدنی.
عیسی پروانی یکی از باشندگان شهر کابل می باشد. به نظر وی کسایی که بلوغ اجتماعیشان پایان است از شبکه های اجتماعی به صورت منفی استفاده می کنند و از خانواده ها می خواهد اگر اولادهایشان به سن بلاغت نرسیده ابزاری که حمایه کننده دسترسی به فیسبوک و امثال آن است در دسترسشان قرار ندهد، زیرا که اطفالشان را منحرف می سازند. از عیسی می پرسیم که بیشتر کدام اوقات از فیسبوک استفاده می کند و پیامشان به جوانها چی می باشد؟
خب مطابق تقسیم اوقات کاری خودم بیشتر اوقات از طرف روز ندرتن است، اما قدر دسترسی می داشته باشیم که نیازمندی های که مرتبط بر موضوعات اجتماعی است من برخواه بتانم بکنم. پیام من به جوان ها، به فامیل ها و به آن اشخاصی که استفاده منفی دارن از فیسبوک این است که اول بشناسن، فیسبوک شناسی خوبتر داشته باشن، صفحات به شکل درست که مؤثر است او را تعقیب کنن، باز بتونن برای خود فیسبوک بسازن که به شکل درست از این صفحه اجتماعی استفاده بکنن.
برخلاف جوانانی که از شبکه های مجازی به شکل افراطی استفاده می کنند، اما جوانانی هستند که به شکل مثبت و مؤثر استفاده می نماید که از آن جمله رضوان الله یکی از کارمندان وزارت مخابرات و همچنان یکی از کاربر شبکه های اجتماعی است و مدت 6 سال می شود از فیسبوک استفاده می کند و دارای اهداف عمومی مانند کمک های مادی به مستحقین، اشخاصی که به خون ضرورت دارند و غیره می باشد که رضوان‌الله دارای 2500 فرند یا دوست و بالاتر از 10000 تعقیب کننده یا فالوورز با فیسبوک خود دارد. بقیه حرفا را از خودش میشنویم.
و هدفش دیگه ای که هست او کارهای خیریه است. مثلا کسایی از جای مختلف برای ما زنگ میزنم، یعنی گروپ خونه کار دارم، باز ما هم اعلانش در فیسبوک جور کردم، یک وبسایت هم داریم، یک بانک خونی آنلاین است به نام blood.af. همی هر اعلان که می آید در مصافحه شیرش میکنیم، برای کسایی ارسالش میکنیم از طریق مسیج که بیرندای زیاد دارن، اونا هم شریکش میکنن. باز از اونجا که کس میبینه که گروپ خونش مطابق همو است، برای زنگ میزنم میره برای زونا خون میتا.
امی اشخاصی که گفتین که ما برش کمک میکنیم از طریق فیسبوک، چطور پیدا میکنین؟ یا خودشان برتنان مراجعه میکنه یا اشخاص خودتان میرین پیدا میکنین، سروی میکنین که کی به چی ضرورت داره؟
نه، اونا امی مشکل خودا برای کسایی میگوید که اینا خودین رسانه‌های اجتماعی، باز اونا شاید مرا بشناسا یا اندیوالای مرا بشناسا که در این بخش کار میکنم. یک نمونه ایشی بود که در قریه ما یک زن بودن، اونا به خانه ما آمده بودن، ما رفتم عکسش گرفتم، معلوماتش گرفتم، خانه ایش دیدیم و مطمئن شدیم که اینا واقعا قابل توجه کسایی هستن که اونا پول خود را و زکات و خیرات خود را برای همونطور کسا روان میکنن.
رضوان الله که کارمند وزارت مخابرات هم می باشد، از وی می پرسیم اشخاصی که از طریق شبکه های مجازی آزار و اذیت می شوند چگونه می تواند آنها را پیدا نمایند؟
برای وزارت مخابرات مراجعه شوند، اونجا یک دپارتمنت است که در امی بخش کار میکنند، امی مسئولیتش هستند به نام سایبر سیکیوریتی یا امنیت سایبری یا اینترنتی. اونا هر کس که شما را اذیت میتن، شما میرین برش ادرسش میتین، باز اونا کوشش میکنه که همی آی پی شا یا اینترنت پروتکولش پیدا بکنن و بعد از او امو اینترنت پروتکولش برای شبکه های مخابراتی بته که از کدام شبکه ها ای امی خدمات اینترنت گرفته. بعد از طریق امو شبکه ای ممکن است که امی کس پیدا شوه.
بله دوستان عزیز، در اخیر به این نتیجه می رسیم که پیشرفت های تکنولوژی دارای فواید و نواقص منحصر به خود می باشد که فواید آن را می توان گفت: خبر شدن از اطلاعات، نشان دادن گرایش ها، آشنایی با حروف یعنی باسواد شدن و غیره. و نواقص آن عبارت است از مسئولیت گریزی، از دنیای واقعی به دنیای مجازی رفتن، شکست ارزش ها، مراعات نکردن حقوق شخصیت ها، انتخاب عجولانه و فردگرایی می باشد. و با شنیدن راه های بیرون رفت از این چالش ها از زبان ضیاءالحق شمس استاد روانشناسی می شنویم و تا برنامه بعدی شما را به خداوند پاک می سپاریم. الله نگهدار.
خب اگر این اعتیاد باشه به خاطر رفع عادت برنامه های هست که او روانشناسی توصیه میکنه در حدهای مختلفش، که اگر بسیار افراطی باشه چیزهای دیگه توصیه میشه، اگر در حد وسط باشه چیزهای دیگه و حد کمتر باشه چیزهای دیگه. بعضی وقتا میتونه جانشین یک چیز دیگه، مصروفیت دیگه میتونه او اعتیاد کمتر بسازه، این عادت کمتر بسازه، عادت تغییر بده. بعضی وقتا مصروفیت های بسیار قانونی و حقوقی در ادارات میتونه این استفاده را کمتر بسازه. بعضی وقتا رابطه های واقعی میتونه این مشکل کمتر بسازه. به نظر من یکی از راه حل هایی است که خانواده ها، بزرگا، ادارات، مراکز و همه ما همدیگر بپذیریم در دنیای واقعی خودش و حرف های هم دیگر در دنیای واقعی بشنویم و درک کنیم و عکس العمل های واقعی خود در اینجا نشان بدیم بدون از اینکه به دنیای مجازی پناه ببریم. این و دیگر تغییر باورهاست. اقدر ما بیایم برای این متمرکز باشیم که دنیای مجازی در زندگی ما چقدر نقش میتونه ایفا بکنه. اگر این بر جوانای ما روشن شود که دنیای مجازی میتونه در کدام حدها با ما نقش ایفا بکنه، بعضی توجه به دنیای مجازی ممکن کمتر شود و دنیای واقعی ما بیشتر شود.
مشتری شبکه مخابراتی افغان ویسیم هستید؟ شماره 898 را در تلفن‌های همراهتان دایر کنید و خبرها، گزارش‌ها و برنامه‌های تفریحی رادیو آزادی را بشنوید.